بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة الهدوس صفحه 90 سطر اول. الفصل السابع في ان الحركة المستديرة اقدم الحركات و ادومها و اتمها و اشرفها. در این فصل 4 صفت برای حرکت مستدیره ذکر میشه و ما باید این 4 صفت رو اثبات کنیم. اولا باید توجه داشته باشیم که حرکت به 2 قسم مستدیر و مستقیم تقسیم میشه. که پیداست، احتیاج به توضیح هم نداره. جسم وقتی حرکت میکنه دور نمیزنه میشه حرکتش مستقیم، وقتی هم دور میزنه دور رو تمام میکنه میشه حرکتش مستدیر. دو جور حرکت دیگه هم داریم که اینا باید به نحوی به حرکت مستقیم ارجاع بشند. یکی حرکت منعطفه و دومی حرکت راجعه. وقتی ما میریم از این طرف اتاق به اون طرف با خط مستقیم میریم جلو، انتهای اتاق که میرسیم یکی از دو عمل رو انجام میدیم، یا همونجا دور میزنیم رو خط موازی با اون خطی که رفتیم برمیگردیم، یا رو همون خطی که رفتیم رجوع میکنیم. در حین برگشت رفت، خب روی خطی داریم میریم، در حین برگشت یا روی همون خط برمیگردید یا دور میزنید با روی خطی که موازی با خط رفته برمیگردید. اگر رفتید و دور زدید رو خط موازی برگشتید، حرکت منعطف است، یعنی حرکتی که بازگشت توشه. اما اگر رفتید و رو همون خط برگشتید، این حرکت حرکت راجع است. الان ملاحظه کردید حرکت منعطفه و راجعه هر دوش حرکت مستقیم هست، منتها مرکبن از رفت و برگشت. حرکت مستقیمی که ما مطرح میکنیم دیگه رفت و برگشت ندارن، فرض کنید از این پایین زمین میره تا روی آسمان، این میشه حرکت مستقیم. اما که بره بالا برگرده بیاد پایین، یا مستقیم بره دو مرتبه برگرده عقب جهت کنه، این حرکت راجعه. عرض کردم اینم حرکت مستقیمه، اونتا مستقیمی که قطع میشه و حرکت مخالف حرکت اوله به زمین میکنه. تو حرکت منعطفه شاید بتونیم بگیم دو جوره. یکی این که شما میرید روی همین خط رفت و روی یک نیم دایره میچرخید، میاد روی خط برگشت. در این حرکت شما توقفی ندارید، از اولی که از این طرف اتاق شروع کردید رفتید اون طرف، اون طرف که رسید ساکن نمیشید، میرید توی همون خط منحنی و از اون خط منحنی وارد خط برگشت میشید. این بین دو تا حرکت مستقیم که یکی رفته یکی برگشته سکون فاصله نمیشه، چون اون قسمتی که حرکت رفت و حرکت برگشت متصل میکنه یک حرکت دورانی، یک دایره است، یک نیم دایره است، هیچ توقفی نمیشه. ولی بخلاف این که ما بریم ته اتاق بعد برگردیم رو همون خط، یا بریم ته اتاق بدون اینکه دور بزنیم برگردیم به خط دیگری که موازی به خط اول، در این دو حال سکون فاصله میشه. چون وقتی میرم ته اتاق وای میستم یه ذره، ولو اون یه ذره محسوس نباشه، همون یه ذره ایستادن فاصله میشه، بعد من حرکت برگشت یا رو همون خط یا رو خط موازی شروع کنم. اما برخلاف این که من برم جلو یه نیم دایره بزنم بیام تو خط برگشت، اونجا سکون ندارم. حرکت منعطفه، این حرکتی که حرکت منعطفه، این حرکتی نیست که شما دور میزنید. حرکتی که شما دور میزنید حرکت منعطفه نیست، اون یه نوع حرکت دورانیه. بالاخره شما قسمتی رو دارید مستقیم میرید، قسمتی رو دور میزنید، همون قسمت دورانیه. چون دورانیه از بحث ما بیرونه. ما درباره حرکت مستقیم میخوام بحث کنیم. حرکت مستقیم سه قسمه. یکی این که عرض کردم میره بر نمیگرده، دوم اونی که میره و بر میگرده، سوم اونی که میره و بر میگرده، ولی این دوتا برگشت ها فرق میکنه. وقتی میره به آخر میرسه در حین برگشت یا رو همون خط بر میگرده یا رو خط دیگه بر میگرده. در هر دو حال سکون بین دو حرکت اتفاق میفته. اما اگر رفت و به آخر که رسید یه نیم دایره زد آمد توی خط برگشت، این سکون توش نیست و این حرکت مرتفع نمیگیره. پس در حرکت منعطفه رو تقریبا حرکت مستقیم نمیدونیم، چون وسطش یه نیم دایره است، حرکت مستقیم نیست. ولی حرکت راجعه، این اشتباه گفتم، حرکت منعطفه، حرکتی که توش نیم دایره است حرکت مستقیم بهش نمیدونیم، چون اون از یک حرکت مستدیر هم استفاده میکنه، ترکیبی است از مستقیم یا مستدیر. اون الان از بحث ما بیرون. حرکت مستقیم نیست که ترکیب توش نداشته باشه، فقط مستقیم باشه. حالا یا مستقیم به این صورت که میره و بر نمیگرده، یا میره و بر میگرده. اونجا که میره و بر میگرده یا رو همون خط بر میگرده که بشه حرکت راجعه، یا رو همون خط بر نمیگرده یا حرکت منعطفه. این سه تا حرکت مستقیم هست. ولی اون حرکتی که کلن دورانیه مستقیم نیست. اون حرکتی که بخشش دورانیه بخشش مستقیمه، اون نمیشه گفت مستقیم، مرکب از مستقیم دورانیه. خب این حرکت ها اقسامش روشن شد. حرکت مستدیر داشتیم، حرکت مرکب من در مستقیم و مستدیر داشتیم، این شد دوتا. سه تا حرکت مستقیم داشتیم، شد پنج تا. ولی شما میفهمید که حرکت بالاخره این پنج قسم داره. در بین این حرکات حرکت مستدیر علی مورد بحثم است. میخوام این حرکت مستدیر رو به چهار صفت متصف کنم و هر چهار صفت رو براش اثبات کنم. یکی این که عقد همون حرکاته، یعنی اولین حرکتی که در جهان ماده حادث میشه حرکت دورانی، این رو اثبات کنم. دوم که عد و مل حرکاته، یعنی سکون بینش فاصله نمیشه، دائما داره انجام میگیره بدون اینکه لحظه قطع کنه. دو مطلب. سوم اتم حرکاته، حرکات های دیگه ممکنه کم باشن، شما یه چیزی بهشون اضافه کنید با اون اضافه تمامش کنید. حرکت دورانی اینطور نیست، حرکتش تامه، چیز بهش اضافه نمیشه. وقتی یه دور میزنه کامل میشه دیگه شما نمیتونید اضافه کنید. بله دور بعدی رو میتونید درست کنید، ولی به همون حرکتی که در دور اول اتفاق افتاد چیزی اضافه نمیشه، اون کاملا دورش زد. پس میشه اتم حرکات. اتم یعنی ناقص نیست که بخواد تکمیل بشه. بعد آخرش میگه اشرف الحرکات هم هست، چون اگر اتم الحرکات اشرف هم هست دیگه، چون تمامیت دلیل شرافته. این اشرف الحرکات بودن رو خیلی راحت اثبات میکنه. اون سفر دیگه خورده توضیح لازم داره. پس اینطور شد، حرکت دورانی اولا اقدم است، ثانیاً ادوم، ثالثاً اتم و رابعاً اشرف. حرکت دورانی حرکت فلکه. حرکت های دورانی نمیتونن طبیعی باشن، یعنی به مقتضای طبیعت باشن، چون حرکت طبیعی یا به سمت بالاست یا به سمت پایین. حرکت دورانی این چنین نیست، حرکت دورانی این چنین نیست. پس حرکت طبیعی نیست. حرکت دورانی میفهمد باید ارادی باشه، و اگر ارادی باشه حتما به توسط نفس انجام میگه، چون نفس از که اراده میکنه. لذا حرکات افلاک رو مسترد میکنن به نفس فلکی و میگه این حرکت هم ارادیه. خود ما هم اگر بخوام حرکت دورانی کنیم با اراده نفسمون این کار میکنیم، ولی حرکت طبیعی ما اینه که از بالا بیفتیم پایین. این حرکت طبیعی ماست که در اختیار ما نیست، اراده دیگه نیست. اون طبیعت سنگینه من به سمت پایین میکشه، دیگه به سمت بالا نمیره. هوا به سمت بالا میره، آب و زمین که سنگینن به سمت پایین میاد. این حرکت طبیعیه که طبیعتشون اقتضا بالا رفتن یا پایین رفتن میکنه، و اینا نمیتونن دور بزنن، چون اگر مقتضای طبیعتش اینه که بالا بره دیگه پایین نمیاد تا بشه دور بزنه، مگر یه قاصری او رو به سمت پایین هل بده که این دور بزنه و بیاد به سمت پایین، و اون دیگه حرکت طبیعی نیست. حرکت طبیعی اگه به سمت بالاست تا آخر به سمت بالاست، اگه به سمت پایینه تا آخر به سمت پایینه. اون حرکت دورانی حتما باید با اراده انجام بشه. بنابراین حرکت دورانی مال نفسه. ارشد ما هم همینطوریم، ما اگه بخوام دور خودمون بچرخیم اراده میکنیم میچرخیم، ولی اینطوریست که بدن ما اختزه چرخش بکنه. بدن ما اختزه فرو افتادن میکنه، حتی اختزه بالا رفتن هم نداره، اختزه چرخیدن نداره. اگه بالا بریم با نفسمون بریم بالا، از پله بریم بالا، حرکت ارادیه. اگر بچرخیم داره خودمون باز هم حرکت ارادیه. بله اگه از بالا بیفتیم پایین حرکت هم. پس حرکت دورانی همیشه حرکت ارادیه و باید نفس باشه. خب حالا این حرکت های فلکی همشون دورانی هست و همشون به کمک نفس هست. اون تا ما یه حرکتی داریم که اون رو اقدم از بقیه میتونیم، و اون حرکت فلک نهمه که اون حرکتش مقدمه بر تمام حرکاته. افلاک رو وقتی جهان رو وقتی تصویر میکردن علمای قدیم، چهار تا کره عنصر قائل بودن و هشت فلک که مجمع میشد دوازده تا کره. چهار تاش عنصری، هشت تاش فلک. ارسطو هم به همین مسئله معتقد بود، قالب دوازده تا فلک شد. این افلاک خودشون یه چرخش مخصوص خودشون رو دارن. مثلا خورشید یه چرخش مخصوص خودش داره که 365 روز طول میکشه. دور زمین میخواد به چرخه با حرکت مخصوص خودش 365 روز طول میکشه، ولی ما میبینیم خورشید در یه شبانه روز هم یه دور زمین میزنه که طلوع میکنه تا مغرب میره، بعد دوباره میره پشت زمین اونجا طلوع میکنه و بعد هم غروب میکنه. یعنی دور تا دور زمین رو یه دور میزنه در یک شبانه روز، که نصفش این طرف زمینه نصف اون طرف زمینه. یه گاهی از نصف کمتر بیشتر، یه بستگی داریم که روزا بلندتر باشن یا شبا بلندتر باشن یا هر دو مساوی باشن. اگه هر دو شب و روز مساوی باشه، نصف خورشید با نصف حرکت دورانیش این طرف روز میکنه، با نصف دیگه اون طرف دیگر زمین روز میکنه. ولی در هر صورت یک شبانه روز یک دور میزنه. خب چطور ممکنه که خورشیدی که 365 روز دور زدنش دور زمین طول میکشه یه دفعه یه روزه دور بزنه؟ ما هم همینطوره، ما هم یه روزه دور میزنه، بقیه ستاره هم یه روزه دور میزنه. وقت فلک هشتم که فلک ثوابته که خیلی کند حرکت میکنه، به همین جهت میشه فلک ثوابت 25000 و ظاهرن 200 سال طول میشه یه دور زمین بزنه. 25000 و 200 سال. خب این در این حال می‌بینیم یک شبانه روز هم دور زمین چرخید. چطور این دو تا حرکت رو همچنان میشه؟ ارسطو این حرکت شبانه روزی رو به فلک هشتم نسبت داد. بعد دیموس آمد نگاه کرد، فلک هشتم خوش داره حرکت مخصوص خودش انجام میده، نمیشه به حرکت به فلک هشتم نسبت داد، فلک نهم رو اضافه کرد. دیگه بعد از بطلیموس این بعد فلک نهم درست شد که فلک نهم هر شبانه روزی داره زمین میزنه و تمام فلک های درون خودش رو از اون فلک ثوابت گرفته تا فلک قمر که 9 تا فلک میشن، 8 تا فلک میشن، همه رو یک دور دور زمین با خودش میچرخونه. پس این حرکت خورشید در هر شبانه روز به دور زمین میشه حرکت طبیعی، حرکت خورشید 365 روز به دور زمین میشه حرکت اصلی، که فلک خورشید دو تا حرکت داره، یه حرکت اصلی داره که مال خودشه که طولانیه، یه حرکت طبیعی داره که مال فلک الافلاک یعنی فلک نو که این کوتاهه، چون فلک نو هم سریع‌ترین حرکت درود داره، حرکتش بسیار سریعه، به طور که هر 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخه، برخلاف اون بقیه که هیچ کنیشون نمیتونه به این صورت بچرخه. بله به تبع فلک نو هم میچرخه. پس دو تا حرکت هر فلکی پیدا میکنه، یک حرکت طبیعی به تبع فلک نو هم، یه حرکت استقلالی هم که مال خودشونه. حالا ما میخوام ثابت کنیم که این فلک نهم حرکتش اقدم الحرکات، اقدم الحرکات، اتم الحرکات، اشرف الحرکات. معلوم شد بحث ما کجاست، چون حرکت فلک نهم از حرکت خورشید و بقیه هم جلوتره، یعنی حرکت فلک نهم یک دور کامل میزنه، حرکت مخصوص خورشید 1360 دور میزنه. حرکت فلک نهم یه دور کامل میزنه، قمر 1280 دور میزنه. 1360 دور میشه دور میزنه. هر روز شبانه روزی 1280 میزنه. پس این حرکت فلک قمر، فلک نهم اولا سریع درش هست، ثانیا اقدمه. این اول حرکت شروع میکنه بعد اون دنبالش حرکت میکنه. خب پس روشن شد بحث ما در حرکت مستدیره، غیرم نزدیم به حرکت فلک نهم، ولی بیشتر توجهمون به حرکت فلک نهم. خب حالا که موضوع بحث روشن شد، من این 4 صفت رو برای حرکت مستدیر اثبات میکنم. صفت اول اقدمیته. اگر دو تا حرکت داشته باشیم، یکی متکی باشه به دیگری، اون دیگری میشه اقدم، یعنی متکا میشه اقدم، متکی میشه مؤخر. روشن هم هست اگر مثلا نداره، اول باید یه حرکتی شروع بشه بعد متکیان به این حرکت حرکت دوم شروع بشه. خب معلوم هرچه دوم باید مؤخر بشه، هرچه اول مقدم. ما اگه تونستیم دو تا حرکت درست کنیم، یکی علت باشه یکی معلول، باید تقدم رو اون علت بدیم. اینه مطلب. مطلب دوم، اگر دو تا حرکت پیدا کردیم که یکی در ضمن دیگری انجام می شود، اون دیگری باید شهفتن. به عبارت بهتر بگم، اگر دو تا حرکت داشتیم یکی به دیگری محتاج بود، اون محتاجان اله می شهفتن، اون محتاج می شود آخر. این روشنه، استدلال نمی خواد. حالا میگم یکی حرکت رو هم می سدی. حرکت مکانی داریم، حرکت کمی داریم، حرکت کیفی داریم، حرکت بسی، 4 حرکت داریم دیگه. حالا حرکت جوهری فعلا مورد بحث ما نیست، این 4 حرکت داریم، حرکت عینی که در مکان انجام میشه، حرکت کیفی در کیف، کمی در کم، و حرکت وضعی هم در بس. حرکت وضعی دورانیه. ما باید ثابت کنیم که حرکت وزنی مقدم بر این ستای دیگه است. وقت نتیجه میگیریم که حرکت وزنی مقدم بر اون است. فعلا به حرکت وزنی کار نداریم. میام این ستای حرکت دیگه رو با هم میسنجیم. کمی رو، کیفی رو و مکانی رو. ببینیم کدومشون اقدمه. کدوم محتاج و کدوم محتاج دلن. تو این ستا اون اقدم رو تعیین میکن. بعد که تعیین شد اون وقت میریم سراغ حرکت مستدیر، اون رو مقدمه بر حقه قرار میدیم. خب حالا میام حرکت مکانی رو با حرکت کمی میسنجیم. حرکت کمی یعنی چی؟ یعنی رشد کردن شعر، یعنی بزرگ شدن بدن یک شعر. آیا این حرکت دارای حرکت مکانی هست یا نیست؟ حرکت کمی داره حرکت مکانی هست؟ بله. چون این درخت وقتی خود رشد میکنه، چه رشد کنه به سمت بالا، چه رشد کند و قطوع‌تر و ضخیم‌تر بشه فرقی نمیکنه. داره بدنش حرکت میکنه به طوری که فضای خالی رو پر میکنه. حالا به سمت بالا بره، داره حرکت میکنه به سمت بالا، حرکت مکانیه. به سمت راست و چپ و قدام و خلف زخیم بشه، بازم داره حرکت میکنه به سمتی، حرکت مکانی میکنه. بنابراین حرکت کمی احتیاج داره به حرکت مکانی. اگر حرکت مکانی انجام نشه این گیاه روش نمیکنه، حرکت کمیش انجام نمیشه. پس حرکت کمی مستند است و محتاج است به حرکت مکانی، و حرکت مکانی میشه محتاج الی، و هر محتاج الی اقدم، پس حرکت مکانی اقدم است از حرکت کمی. این مقایسه بین حرکت کمی و مکانی بود که نتیجهش این شد که حرکت مکانی مقدم است بر حرکت کمی. اما حرکت مکانی از حرکت نمو بی نیازه. من از اینجا رو میفتم میرم اونور، هیچ رشدی هم نمی کنم، ولی در این حال حرکت مکانی دارم انجام میدم. حرکت مکانی احتیاج به رشد نداره، احتیاج نداره که اون متحرک حتما قدش بلند بشه یا ساختر بشه. پس حرکت مکانی احتیاج به حرکت کمی نداره، ولی حرکت کمی احتیاج به حرکت مکانی داره. از اینجا کشف میکنیم که حرکت مکانی چه محتاج نلهی افتن. خب حالا باید حرکت کیفی رو ملاحظه کنیم با حرکت مکانی. دو اتفاق برای جسم ممکنه بیفته که ما اسمش رو میذاریم تخلخل، اسم دیگری میذاریم تکاسف. تخلخل و تکاسف دو قسمه، تخلخل و تکاسف حقیقی و تخلخل و تکاسف مشروع. تخلخل و تکاسف مشروع همه علما قبول کردن، ایشی نمیتونه منکرش باشه. اوفم قبول کردن، حکم هم قبول کردن. و اون اینه، تخلخل عبارت هست از ورود جسمی در جسم دیگر به طوری که اون جسم دیگر بزرگتر شد، متخلخل شد، یعنی خلل پیدا کنه. مثلا پنبه رو ملاحظه کنه، یه پنبه فشرده رو پنبه زن میاد نطافی میکنه و این پنبه رو میزنه، لا بلای اجزای این پنبه هوا وارد میشه، جسم دیگری باعث تخلخل پنبه است. خود پنبه خود به خود متخلخل نشد، با ورود هوا در اجزایش متخلخل شد. این بهش میگن تخلخل مشروعه. این همه قبول دارم. یا مثلا فرض کنیم پنبه رو زدیم، حالا باد کرده و توش هوا رفته، بعد یه چند شبی روش میخوابیم، فشرده میشه، متکاسف میشه. این تکاسف چیه؟ تکاسف یعنی خروج هوا از لابلای اجزای این پنبه. این هم میشه تکاسف مشروعه. این هم قبول دارم. پس اگر تخلخل به توسط ورود جسم دیگر حاصل شود و تکاسف به وسیله خروج جسم دیگر حاصل شود، این تخلخل و تکاسف مشهوری است و همه هم قبولش دارن که سیرتش نمیکن. حتی شیخ اشتاق هم قبول ده، مشه هم قبول ده، صدر هم قبول ده. اما تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی که بدون این که چیزی داخل بشه این جسم اضافه میشه، متخلخل میشه. بدون این کسی رو خارج کنیم، این جسم متکاسب بشه کوچیک بشه. این اشرا قبول نداره، صدرا و مشا قبول نداره. مثلا شما یه شیشه رو که تمام اطرافش کاملا بسته است، به قول خودشون یه قمقمه رو درش رو کیپ ببرید، بعد بذارید پر آبش کنید، بذارید رو چراغ، هیچ چیزی نمیتونه داخل این آبی که تو قمقمه است بشه، حتی هوا، چون در کیپ بسید. خلال و فرج هم تو شیشه وجود نداره، شیشه مثل خاک و امثال ذلک نیست، مثل سفال نیست، سفال خلال و فرج ریز داره، شیشه هیچ خلال و فرج نداره، شیشه کیپه. حالا شیشه نه آهن بیاره، فلزه بیاره که هیچ منفذی توش نباشه، آب توش پر کنید، بعد بیدیم رو چرا. این بعد از مدتی میترکید. چرا میترکید؟ چون آب باد میکنه، بزرگ میشه، جا برای این قسمت بزرگی نداره، هم از اول قمقمه پر و پر بوده، جا پیدا نمیشه، فشار میده، شیشه رو میترکن. اینو میگه اصلا دیگه متخلقه شد، هیچی هم داخل نشد، هیچی داخل آب نشد، متخلخل شد. یعنی مثلا پس کنید به قول خودمون این آهم منبسط شد، این آب برای سر گرما منبسط شد، این که دیگه انرژیم قبول داره. این میشه تخلخل حقیقی، خلافش میشه تکاسف حقیقی. خب حالا من تخلخل تکاسف میخوام حساب کنم، بحثم اینه در حقیقیشه. تخلخل و تکاسف این یه نوع حرکت کیفیه، همطور که مثال زدم میبینید این آب گرم میشه، گرم میشه یعنی چی؟ یعنی برودت رو که کیفیت عوض میکنه، به جاش حرارت میگیره. این حرکت در کیف، یعنی حرکت در حرارت، حرارت کم داشته حرارت زیاد میشه، یا برودت داشته اصلا حرارت نداشته حالا حرارت پیدا میکنه. که الان ملاحظه میکنید که در تخلخل و تکاسف شما حرکت کیفی دارید، کیفیت حرکت میکنید. تا اینجا شوشنه. پس در هر تخلخل و تکاسف حرکت کیفی داریم. حالا میگیم که این حرکت کیفی اسمش استحاله است، یعنی متحول شدن جسم از کیفیتی به کیفیت دیگر، این اسمش استحاله است، حرکت کیفی هم هست. ایشون میگه استحاله همیشه دیگه نیست، اینطور نیست که این استحاله از اول باشد تا آخرن باشه، این استحاله حادث میشه، پس علت میخواد، یه علتی باید بیاد این آب رو از برودت به سمت حرارت خارج کنه، یا از حرارت به سمت برودت خارج کنه، که در اولی تخلخل اتفاق بیفته، در دومی تکاسل. یه علت خارجی میخوام، و الا این استحاله این چه نیست، از اولی خدا این آب رو خلق کرده استحاله داشته باشه تا آخر، این چه نیست، بلکه استحاله حادث میشه، تکاسل و تخلخل که همراه با استحاله هم حادث میشه. خب علتی که تخلخل درست میکنه یا تکاسف درست میکنه علت مادیه، علت مادی باید خودشو به معلول نزدیک کنه، دقت کنید، علت مادی باید خودشو به معلول نزدیک کنه تا بتونه تأثیر بذاره. من که علت مادیم اگر از دور بخوام این میز حرکت بدم نمیتونم، باید نزدیک میز بیام دست رو میز بدم حرکتش بدم، علت مادی باید نزدیک بشه به معلول تا بتونه تأثیر کنه. خب پس اون علتی که حرارت میخواد تو آب ایجاد کنه باید بیاد نزدیک، یا قمقمه رو ببریم تو چراغ بذاریم، یا چراغ بیاریم کنار قمقمه. خب این حرکت مکانیه، یعنی اگر بخواد استحاله تولید کنی در این آب، باید یه حرکت مکانی قبل از این حرکت استحالی و کیفی انجام بدید، یعنی باید این علت تخلخل و تکاسف رو نزدیک کنید به این جسم متخلخل یا متکاسف، تا بر اثر نزدیک کردن بتونه این علت تأثیر بذاره در اون آب یا در اون جسم، و اون جسم متخلخل یا متکاسف کنه. پس باید یه حرکتی رخ بده تا بعدن استحاله انجام بشه، بنابراین حرکت مکانی مقدم شد بر حرکت استحالی که حرکت کیفیست. با این بیان حرکت کیف مکانی رو بر کیف رو مقدم کرد، با اون بیان قبلی حرکت مکانی رو بر کم مقدم کرد، با این بیانی که گفتیم حرکت مکانی و کیف مقدم شد، پس حرکت مکانی بر هر دو مقدم. بنابراین اقدم الحرکات حرکت کفی نیست، اقدم الحرکات حرکت کمی نیست. اگر اقدم الحرکات بخواد توهم بشه توی حرکت مکانی تمام میشه، چون اون جلوتر از هم هست. بعد اون وقت ذکر میکنه حرکت مکانی سه رسمه، یا مستقیم است، یا منعطف است، یا راجع است. بعد اقدمیت این حرکت رو نفی میکنه. چی جور نفی میکنه باید برسیم دقیقی این تا اینجا چی کار کردیم؟ تا اینجا حرکت مکانی رو با کمی ملاحظه کردیم، دیدیم کمی محتاج به مکانیه، پس مکانی مقدم. حرکت استحالهی رو که حرکت کیفیست با مکانی ملاحظه کردیم، به بیانی که گفتیم، باز دیدیم حرکت مکانی مقدمه، حرکت کیفی مخیر. از اینجا نتیجه گرفتیم که حرکت کمی و کیفی رو باید بذاریم کنار. این دوتا اقدام حرکات نیستن. اگر بخواد توهم بشه اقدام حرکاتی، فقط حرکت مکانیه. حالا حرکت مکانی رو فعلا داریم، خیالمون دیگه از حرکات کیفی و کمی راحته. حالا حرکت مکانی رو باید به حرکت مستدی بسنجیم. اینجا که رسیم باید با مستدی بسنجیم میکنیم فقدم. پس حرکت کفی رو کنار گوشتیم، کمی رو کنار گوشتیم، از خیالمون از اینا راحت شد. مون مکانی و وضعی، وضعی همون دبرانی. مون مکانی و وضعی، حالا مکانی باید با وضعی بسنجیم، با دبرانی بسنجیم، ببینیم کدوم مقدمه. که این بحثش مونده این شده وقتی رسنم عرض میکنم و ثابت میکنم که حرکت دبرانی اقدمه و نتیجه میگیم حرکت مستدیر اقدم الحرکاته، هم از حرکت کفی مقدمه، هم از حرکت کمی، هم از حرکت مکانی. فعلا اون بخشش که مقایسه حرکت مکانی و حرکت وضعی باقی مونده، اونو تکمیلش میکنم میشونه بعد. صفحه 90 این سطر اول. الفصل صاحبه در این که حرکت مستدیره چهار صفت داره: اقدم الحرکات است، ادوم الحرکات، اتم الحرکات و اشم الحرکات. اما انها اقدم الحرکات، این اولین صفتی میخوام اثباتش کنم که حرکت مستدیر اقدم الحرکات. ابتدا به حرکت مستدیر کار نداره، حرکت کمی و مکانی رو و بعد حرکت کمی و مکانی رو با هم میسنجه. بعد که حرکت مکانی رو مقدم کرد، اون وقت میرسه به حرکت مستدیر. فعلا در ابتدا به حرکت مستدیر کار نداره، این حرکت وضعی رو کار نداره، اگرچه اسمی ازش میبره، ولی فعلا اون جزء مقایسه ما نیست. اونی که در مقایسه میشه مکانی با کمی است، اولا مکانی با کیفی است. اما انه ها اقدم الحرکات، فلان الحرکت فیل کم مثل نمو و زبور. حرکت در کم مثال میزنن به نمو و زبور. نمو رشد، زبور مقابل رشد. نمو با چاقی فرق داره، نمو با چاقی فرق داره. چاقی عبارت از اینه که این جسم در یک بعدش رشد کنه یا در دو بعدش، نه در هر سه بعد. انسانی که چاق میشه در عمقش یا در پهناش بزرگ میشه، در طولش بزرگ میشه. اگر هم در عمقش بزرگ بشه، هم در پهنا بزرگ بشه، هم در طول بزرگ بشه، اسمش میشه رشد. رشد اضافه شدن یک جسم است در هر سه بود علت تناسب. علت تناسب یعنی اینطور نیست که حالا اگر رشد طولی، اگر رشد مثلا عرضی زیاد بود، رشد طولی هم زیاد بشه. این ممکنه یه وقتی یه شخصی رو خیلی بلندقد کنه، لاغر و بلندقد که خیلی بیقبار است. در سن رشد همه سه قطب حرکت میکنن، حرکت علت تناسب. در چاقی اولا حرکت هر ست قطب نیست، ثانیاً علت تناسب نیست. ممکنه در یه طرف بیشتر باشه، در یه طرف کمتر باشه. حالا البته بیشتر یا کمتری تو رشد هم هست، ولی اون تناسب داره. زبول هم غیر از لاغریه، پس نمو شد غیر از چاقی. زبول هم غیر از لاغریه، زبول درست مقابل رشده. انسانی که زبول پیدا میکنه، این هم در طول کم میاد، هم در عرض هم در عمر. این در سن پیری این اتفاق میفته که شخص نه فقط لاغر میشه، کوتاه هم میشه. انسان هایی که خیلی بلندقدرن در سن جوانی، حالا بعضیشون خمیده میشن تو سن پیری و بیشترشون کوتاه میشن. اون که خمیده شده اونم کوتاه شده، اونتا خب کوتاهیش حالا به خاطر خمیدگیش خیلی مشخص نیست. این چنین اتفاقی رو میگن زبول. زبول مقابل رشده، مقابل چاقی نیست. اونی که مقابل چاقیه لاغریه. لاغری اینه که در پهنا کم بیاره، در درازه هم کسب میشه مثلا. خب این روشنه. حرکت در چاقی و حرکت در لاغری رو فعلا مطرح نشد. البته اونم همین حکم داده ولی مطرحش نشد. نمو و زبول مطرح شد. ایشون میگه نمو و زبول تفتق رو الی حرکات مکانیه، احتیاج به حرکات مکانی داره که توضیح دادم چطور خودشم بیان میکنه. از لابد لنامی، یعنی اونی که رشد میکنه، و زابل اونی که مقابل رشد داره طی میکنه، لابد من واردن در نامی او خارجن در زابل. تو نامی یه چیزی وارد میشه که باعث رشد میشه، در زابل یه چیزی خارج میشه که باعث افت میشه. واردی که بله، من واردن مربوط به نامیه و خارجن مربوط به زابله. در نامی و زابل احتیاج به چیزی داریم که وارد شود که یتحرک این نامی به سمت اون وارد، یا یتحرک این وارد به سمت اون نامی، هر دوش میشه. اون نامی میره به سمت وارد تا وارد رو جذب کنه، یا اون وارد میاد به سمت نامی تا نامی رو اضافه کنه. او خارجن، این مال زابله. در زابل احتیاج داریم به شیعی خارج شود که یتحرک این خارج منهو، یعنی از اون زابل، یعنی جدا بشه. یا اینکه برعکس بگیم یتحرک اون زابل از این خارج، یعنی زابل از این خارج جدا بشه. ظاهرن بگیم اون خارج از زابل جدا میشه بهتره تا بگیم زابل از خارج جدا میشه، ولی هر دو شده، هر دو شده. خب وحیه، پس حرکت کمی احتیاج داشت حرکت مکانی. با این بیان کلام گفت حرکت مکانی شد محتجون الهی و عقده. ولی هیه یعنی حرکت مکانی، ول وضیه تستقنیان کمیه، هم حرکت مکانی هم حرکت وضیه بی نیازه از حرکت مکانی. حرکت وضیه رو عرض کردن، ایشون در اینجا داره اشاره میکنه ولی بعدا باید کامل مطرحش کنه. فعلا حرکت وضیه رو ملاحظه کرد که نسبت به حرکت کمی مقدمه، اما نسبت به حرکت مکانی مقدمه یا نه در صفحه بعد مطرحش میکنه. فعلا روشن شد که مکانی و وضیه احتیاج به کمیت نه حرکت کمی ندارن، ولی حرکت کمی احتیاج به حرکت مکانی داره. پس حرکت مکانی و حرکت کمی مقدم شد. بخاطر اینکه متوجه الهی بود. تا اینجا وضع حرکت مکانی و کمی روشن شد و معلوم شد که مکانی مقدم است بر کمی. حالا میخوام مکانی رو با کیفی مقایسه کنم، چکنم این دوتا مقدمه. اشاره میکنه به تخلقل و تکاسف که با حرکت کیفی اتفاق میفتن، با استحاله اتفاق میفتن، با تبدیل برودت به حرارت یا تبدیل حرارت به برودت اتفاق میفتن، که اینا استحاله و حرکت در کیف هست. ایشون میگه در این حرکت ها هم که استحاله هستن علت میخوان، علت باید نزدیک بشه به معلول تا بتونه اثر بذاره. نزدیک شدن یعنی حرکت مکانی. اول باید حرکت مکانی انجام بگیره، علت باید به سمت معلول بیاد تا استحاله شروع بشه. پس حرکت مکانی مقدم میشه بر استحاله. اون علته باید بیاد خودشو به این جسم معلول برسونه، بعد تو این جسم معلول استحاله به وجود بیاره، یعنی حرکت کیفی وجود بیاره. پس اول حرکت مکانی انجام میشه وسیله علت، بعد حرکت کیفی. از اینجا نتیجه میگیریم که حرکت مکانی بر حرکت کیفی هم مقدمه. و تخلخل و تکاسف اینا توضیح دادم. من تخلخل مشهور رو گفتم، هم تکاسف مشهور رو حقیقی هر دوشم گفتم. گفتم شیخ اشتاق تخلخل و تکاسف حقیقی قبول نداره، مشاه و صدرا قبول دارم، تخلخل و تکاسف مشهور رو که همه قبول دارم، کسی اش اختلاف نداره. و تخلخل و تکاسف لا یخلوان من حرکت کیفیه. تخلخل و تکاسف با حرکت کیفی انجام میشه، یعنی باید حرارتی تبدیل به برودت بشه که میشه حرکت کیفی. یا به قدرتی تبدیل به حرارت بشه که اینم باز میشه حرکت کیفی که باز میشه استحاله میشه و یل استحاله لا یخلوانه من حرکت کیفیه که این حرکت کیفیه اسمش استحاله است. استحاله یعنی متحول شدن جسم از کیفیتی به کیفیتی دیگر، یا به تعبیر دیگه حرکت کردن جسم از کیفیتی به کیفیتی دیگر میشه استحاله که حرکت کیفیه و یل استحاله به تحلیل مسخنه، یعنی یه گرم کننده باید بیاد این جسم رو تحلیل ببره تا تخلخل درست بشه. دقت کردین در مثالی که ما زدیم گرما می آمد آب رو وسط می کرد تخلخل درست می کرد این قمقمه می ترشید و تکاسف احتیاج داره به تجمید مبرده، یعنی منجمد کردن یخ زدن مبرده. مبرده باید بیاد این جسم رو منجمد کنه فشرده کنه، تجمید در اینجا من فشرده بگه بعد بیاد فشرده کنه تا این جسمی که تنک هست و جای وسیعی رو میگیره جای کمتری رو بگیره بشه متکاسف انبوه و فشرده بشه. خب تا اینجا معلوم شد که ما در حرکت کیفی احتیاج به این تحلیل مسخن و تجمید مبرد داریم. مسخن و مبرد همون دوتا علت هست که میان و استحاله رو انجام میدن، حالا یا استحالهی که نتیجهش میشه تخلخل یا استحاله‌ای که نتیجهش میشه تکاسف. ولی استحاله لا تکون دامتن، یه جسمی که داره تحول پیدا میکنه اینطوری نیست که همیشه تحول پیدا کنه، از اول میبینید که سرده بعدن گرم میشه یا گرم بعدن سرد میشه، از اول در حال استحاله که نیست. بنابراین استحاله میشه امر حادث، اگر امر حادث شد علت میخواد، علتش مقدمه بر خودشه. علت چیه؟ علت حرکت کردن مسخن و تأثیر گذاشتن به سمت این جسمی که استحاله میشه و تأثیر گذاشتن در این جسم، باید حرکت کنه بدن اثر بذاره. خب حرکت که میکنه حرکت کم مکانیه دیگه، حرکت کم مکانی میکنه خودشو نزدیک میکنه به این جسم، بدن استحاله شروع میکنه. پس اول حرکت مکانی اتفاق میفته بعد استحاله که حرکت کیفیه واقع میشه. فلابد لها، چون استحاله دائمی نیست بلکه حادث است، فلابد لها من علت محیلت حادثه، یه علتی باید باشه که متحول کننده باشه. استحاله یعنی متحول شدن، محیل یعنی متحول کردن. یه علت متحول کننده میخوایم که بتونه این جسم رو متحول کنه. مثل نارن که تحیل الماء، یعنی متحول میکنه آب رو، متحول میکنه از سرما به گرما. خب چطوری متحلل میکنه؟ چطوری تحیل الماء، چطوری متحول میکنه؟ متحللش رو گفتن متحول. چگونه متحول میکند آب رو؟ و ان تقرب این نار منه، یعنی به آب. و در کلمه عربی قرب با من متعدی میشه، در فارسی با به. ما میگیم نزدیک شد به دیوار، اونا میگن قرب من الجدار، ما میگیم نزدیک شد به جدار، اونا میگن قرب من الجدار. بعد از قرابه اونا من میارن برای تحدی و ما فارسی به معنا میکنیم. و ان تقرب منه، به این که این نار نزدیک شود به آب یا آب نزدیک شود به نار. اینجا منها داره، اونم باز در فارسی به معنا میکنیم. بعد علم یکون، بعد از این که این نزدیک شدن نبود حالا داره اتفاق میفته و نزدیک شدن حرکت مکانیه. پس قبل از سال حرکت مکانی در انجام میگیره و بعدا حرکت کیفی. پس حرکت مکانی اقدم از حرکت کیفی شد. قبلا هم گفتیم اقدم از حرکت کمی است، نتیجه میگیریم. فل حرکت مکانی هم اقدم است از حرکت کمی، هم اقدم است از حرکت کیفی. تا اینجا مطلب تموم شد. مقایسه بین مکانی و اون دو تا حرکت انجام گرفت و روشن شد که مکانی اقدم از این دو تاست. حالا میخوام مکانی رو با وضعی بسنجیم، ولی اینطوری نمیکنیم که مکانی رو با وضعی بسنجیم. یه جوری بیان میکنیم که آخر سر معلوم میشه وضعی باید مقدم میشه. انتقاط این چیز رو بنده میکنم. ایشون میگه که حرکت مکانی سه قسمه، یا مستقیمه یا منعطفه یا راجعه، که بیان کرده. مستقیم که باشه آخرش ساکت میشه. چرا؟ چون جهان جسم متناهیست، نامتناهی نیست. وقت این جسمی که میخواد بره بالا تو جهان جسم داره میره بالا، به سقف عالم که میرسه دیگه تموم میشه دیگه، چون نمیتونه بالا جلوتر بره. قبلا گفتیم عالم آخر داره، چون وقت سوالم میکردیم که بعد از این آخر عالم، بعد از بام دنیا، ملأ است یا خلأ است، گفته میشه لا ملأ ولا خلأ، که این توجیه میشه. پس بالاخره عالم آخر داره و یه بامی داره. وقتی این جسم متحرک و حرکت مستقیم میره بالا یا میاد پایین فرق نمیکنه، به آخر عالم میرسه. وقتی به آخر عالم رسید دیگه ادامه نمیده، سواد ساکن میشه. پس جسمی که مستقیم حرکاته به خاطر تناهی ابعاد، یعنی به خاطر تناهی عالم، ناچار است که متناهی شود و تبدیل شود به سکون. تا اینجا معلوم شد در حرکت مستقیم ما سکون رو داریم. اینو حالا توجه کنید، بریم حرکت منعطف و راجع. در حرکت منعطف و راجع همونطور که من از خارج توضیح دادم، توجه شدید که اونجا هم سکون رو داریم. بین الحرکت این سکون هست، چه در حرکت منعطف چه در حرکت راجع، در هر دو بین الحرکت سکونه. یعنی حرکت رفت و حرکت برگشت بینشون سکونه. ابن سینا در نمط شیش اشارات اثبات میکنه این مطلب رو که باید سکون متخلل بشه بین دو حرکت، بین دو حرکتی که جهت مختلف دارن، یکی رفته یکی برگشته، باید سکون متخلل بشه، یعنی فاصله بشه. پس در حرکت انعطافی، در حرکت رجوعی، در حرکت مستقیم مکانی، در هر سه که حرکات های مکانی هستن سکون هست. این مقدمه تموم شد. با این مقدمه بیان کردیم که هر جا حرکت مکانی هست سکون هم هست. خب حالا میام سراغ سکون. خود سکون رو بحث میکنیم. سکون چیه؟ عدم الحرکت اما منشنهی ان یتحرک. این سکونه دیگه، سکون با حرکت عدم ملکه داره. عدم الحرکت اما منشنهی ان یتحرک. سکون در زمان اتفاق میفته، زمان بعد الحرکت یا زمان قبل الحرکت. پس اول حرکتی باید انجام بشه، بعد سکونی واقع بشه، این سکون در زمان باشه. زمان چیه؟ زمان مقدار حرکتی. پس اون وقتی که شما سکون دارید زمان دارید، اما زمان بالقوه. نه، زمان بالقوه نیست، حرکت بالقوه است. ایشون اینطوری میگه، میگه حرکت در فرض سکون بالقوه است. همینی دیگه، وقتی شیء ساکنه حرکت دیگه نداره، حرکت به فکر قوه حرکت داره، یعنی میتونه متحرک بشه. آنجا که حرکت، آنجا که قوه هست، مادیت هست. شیء در صورتی که مادی باشد قوه دارد، مجرد که قوه ندارد. پس آنجا که سکون هست قوت الحرکت هست، یا به قول ایشون ملکت الحرکت هست. و اونجا که قوت الحرکت باشد ماده وجود داره، چون هر جا قوه هست ماده هست. ماده هم یعنی زمانیه. پس اونجا که حرکت هست، اونجا که سکون هست، پس زمان وجود داشته باشد. زمان رو چی میسازه؟ یه حرکتی که بخواد زمان رو بسازه که هم با حرکت این زمان همراه باشه، هم با سکون نداریم. یه حرکت مستقیم، یه حرکت مکانی بخواد زمان رو بسازه، زمانی که هم همراه با حرکت هست، هم همراه با سکون، اینو ما نداریم. چون وقتی این زمان حرکت میشه با سکون، همراه میشه با سکون، دیگه حرکتی نیست. فقط حرکت مستقیمه که میتونه در حینی که این جسم ساکنه ادامه پیدا کند و زمان را تولید کند. پس این جسم که حرکت مستقیم می کند و به سکون ختم می شود، یا حرکت مستقیم می کند در لابلایش سکونی به وجود میاد، از باب این که سکون احتیاج به زمان دارد، این جسم احتیاج به زمان دارد، و در این سکون زمان به وسیله حرکت خودش تامین نمی شه. چون زمان مقدار حرکته، این حرکتی که الان ساکن شده نمیتونه تعیین کننده زمان باشه، چون زمان مقدار حرکته. پس باید یه حرکتی دیگری داشته باشیم که اون زمان رو تولید کنه، که در اینی که این جسم مستقیم داره حرکت مکانی خودش انجام میده، و در اینی که ساکنه در هر دو حال به زمان باشه. و و اونی که میتونه زمان رو تولید کنه، حرکتی که میتونه زمان رو تولید کنه، همون حرکت فلک نهم میشه توضیح دادن. چون شبانه روز رو تولید میکنه و از جمع کردن شبانه روز هفته درست میشه، ماه درست میشه، سال درست میشه، قرن درست میشه، همینطور. پس پدید آورنده زمان حرکت فلک نهم است که حرکتی مستدیر. بنابراین حرکت فلک نهم که مستدیر باید اقدم از همه باشد. شد اقدم از همه کنه. حرکت مستدیر شد اقدم از همه کنه. دیگه تشکرش نمی کنیم. شما مطلب روشن میشه. لکن دل مکانیه یعنی حرکت مکانی یا مستقیم است یا منعطف است یا راجع که فقط اینا رو گفتن. ول مستقیمات لا تدوم علا اتصالها حرکات
حرکت فلک نهم اقدمان حرکات هست، یعنی اون فلکی که عالم تحت و فلک واقع بسوبه رو میفرمایی.
فلک نهم همون فلکی است که از شدن بلکی میسه صفه شده که از شمان روز یه دور زمین میزن. واقع بسوبه که فلک نیست، واقع بسوبه عقل عقل مدبر زمین اون واقع بسوبه.
مثلا
اون فلک نهم عقل مدبرش عقل اوله.
نفس فلکی عقل اول
چی؟ نفس فلکی عقل اول نفس فلکی نداره. ببینید یه بدنه فلک داره، فلک نهم یه بدنه داره، یه نفس داره.
نفس ازش صادر نمیشه
عقل اول، حالا صادر بشه بالاخره الان فلک نهم یه دونه بدنه داره، یه نفس داره یه عقل داره. عقل مدبر فلک نهم است با واسطه نفس، مدبر مباشر نیست، نفس مدبر مباشره. اون بدنه هم که تدبیر میشه، تدبیر کننده نیست.
نفس عقل اول حرکت مستقیم،
نفس عقل اول غلطه، یعنی از این نگیریم.
نفسی که از عقل اول صادر میشه،
نفسی که وسیله عقل اوله برای تدبیر فلک.
خب اون حرکت مستقیم دارد یا ندارد؟
اون نفس که اصلا حرکت مستقیم نداره، نفس حرکت در ارادات داره، اصلا اون حرکت مکانی نداره. حرکت در اراده میکنه، بعد به تبع حرکت در اراده بدنش حرکت میده. مثل ما حرکت در اراده میکنیم، از اینجا بلند میشیم یه قدم میزنم و بهتر اراده کردم قدم گذاشتم، دوباره اراده دوم میکنم قدم دوم میزنم، اراده سوم قدم سوم. اراده هم لازم نیست تفصیلی باشه، ارتکازی باشه کافیه و شما اراده ارتکازی دارید.
نه، پس این که میگن مثلا اون نفسی که از عقل اول صادر میشه عشق و عقل اول داره، به همین خاطر مدام در حرکت هست، به دفعه
مدام در حال تحریک، نه در حرکت. بله حرکت هم میکنه در ارادش.
خب پس اون حرکت قدم است
در حرکت. بله خب اون که اصلا بحث ما نیست، حرکت در اراده که اصلا مورد بحث ما نیست. ما این حرکت های وضعی و مکانی و کیفی کمی رو داریم میسنجیم، اینا رو داریم میبینیم کنه مقدمه. بله حرکت در اراده که مال نفس اون خود باید جلوتر باشه تا حرکت مستدیر فلک اتفاق بیفته، ولی اون الان حرکت در اراده رسته ما نیست.
الان اونا حرکت در تحریش دارم فرمان.
بله نفس تحریک میکنه به عشق عقلی که فوق اوست، بدنش رو تحریک میکنه. البته خودش هم در اراداتش حرکت میکنه، نفس در ارادات حرکت میکنه و با حرکت در ارادات بدنه رو تحریک میکنه. آخه
یکی از اصلاً دارم
یفت
نفس حرکت مستدیر
داره،
اما
نفس
که از
حرکت مستدیر نفس حرکت مستدیر نفس مادی نیست که حرکت مستدیر شون، اونم نفس فلک. نفس فلک رو ارسطو میگه منطبعه در بدن فلک مادیه، ولی او هم قائل است که ارادات جزئی دارد. ابن سینا میگه نفس فلک ماد مجرده، اراده کلی دارد، به دنبال اراده کلی اراده جزئی دارد. هیچ کدومشون قائل نیست که نفس حرکت مستدیر میکنه، حرکت مستدیر میدهد نه حرکت مستدیر میکند. منتها حالا ابن سینا میگه اول اراده کلی دارد، بعد این اراده کلی شد در ارادات جزئی پیاده میکنه و با این ارادات جزئی بدنشو تحریک میکنه.
یعنی این حرکت خیلی مزد مستدیر، این حرکتی که اینجا حرکت محرکه یا محرکه، حرکت محرکه،
حرکت فلکه، یعنی بدنه فلک نه حرکت نفس. اینی که الان مورد بحث ماست حرکت مستدیر فلکه نه حرکت نفس. نفس که حرکت مستدیر نداره، عقل که حرکت نمی کنه، نفس حرکت در اراده میکنه، اونو الان مورد بحث نداریم. بدنه حرکت میکنه، حرکت مستدی که نفس او رو حرکت میده. مورد بحث ما همین حرکت بدنه است، یعنی حرکت فلک. حرکت فلک یعنی حرکت جسم فلک، یا به قول خودشون جرم فلک. اون مورد بحث ماست، نه حرکت نفسش. نفس محرکه بدنشه و بدن متحرکه. الان بحث ما در حرکت اون متحرکه، نه در تحریک محرک. لکن المکانیه اما مستقیمتون او منعتفت او راجعتون که توضیح دادم، بعد یکیش اینا رو رسیم کنه. بل مستقیمات یعنی حرکت ها مستقیمه، لا تدوم علا اتصال ها، نمیتونه متصلن باقی بمونه، یه جا قطع میکنه. کجا؟ آخر عالم. وقتی به آخر عالم رسید قطع میشه. فرض کنید یه جسم نیست که میتونه تا اون بالای بالا بره، ولی وقتی به سقف عالم رسید دیگه نمیتونه از سقف عالم بره بالاتر، یا میتونه تا اون پایین پایین بره. البته پایین پایین نداریم، اونم بالاست. یعنی اون ور زمین باشه اونم بالا سرته. آسمان همیشه بالا سره. حالا ما فکر میکنیم آسمان بالا سر ماست، اون آسمانی که زیر زمینه زیر پای ماست. نه، اون زیر پای ما نیست. یعنی اون ور زمین معلومه که اونم بالا سر ماست. همه جا بالا سره. حرکت به سمت پایین یعنی حرکت به سمت زمین که مرکز عالم. اگر رفت به سمت بالا، چه این ور عالم بره به آسمان، چه اون ور عالم بره به سمت آسمان، حرکت به سمت بالاست. حرکت به سمت پایین که خود منتهی میشه به زمین، سکون میشه. حرکت به سمت بالا منتهی میشه به معدل فلک نهم که سقف کل عالمه، اونجا متوقف میشه. پس حرکت مستقیم نمیتونه متصل دائمی باشه، یه جا قطع میکنه. کس کردم کجا؟ ولی مستقیمات لا تدوم علا اتصال ها لتناه الابعاد المکانی کلا، چون ابعاد مکانی متناهی هست. بحث در تناهی ابعاد رو توجه دارید، یکی از بحثای مهم این فلسفه است، فلسفه طبیعیه. آیا ابعاد متناهی هست یا نه؟ خب آدم فکر میکنه خب من دارم میبینم که این میز متناهیه، اون اتاق متناهیه، دیگه سوال کردن نداره. ابعاد متناهی نه، کسی منکر نیست که شما قد اسمت کنه. اینا میگن مراد ما از ابعاد تک تک این ابعاد نیست، کل ابعاد جسم، کل عالم جسم از زمین تا فلک نهم. آیا این متناهی این تو فلک نهم تموم میشه یا بعد از فلک نهم میره؟ تموم شدنی نیست، اختلاف. امروز دیگه تموم شدنی نیست به درست میگه. قدیمی هم گفتن تموم میشه، اشتباه میشه. خواجه هم تنهایی عباد قبول نداره، میگه برهان تنهایی عباد ضعیف و ما تنهایی عباد قبول نداره، ولی نمیگه عالم نام تنهایی، اینو نمیگه. فقط دلیل تنهایی عباد رو باطل میکنه، اما اینکه عالم نام تنهایی اینو بیم اثبات کنه. امروز ثابت شده که عالم نام تنهایی، عالم جسم نام تنهایی، یعنی هرچی برید باخش نمیشه. حالا طبق مبنای قدیمی ها که صدرم تا به همین مبنه سایی نهت میزنیم، ولی مستقیمات لا تدوم علی اتصال ها، یعنی در حین اتصال این مستقیمات یعنی حرکات مستقیمه مکانیه ادامه پیدا نمی کنن، چون ابعاد مکانیه همه شون متناهی هن. هم به سمت بالا متناهی، هم به سمت پایین. به سمت پایین که به زمین منتهی میشن، به سمت بالا به محدر فلک نهم. پس حرکت مستقیم نتونست اقدم را، نتونست دائمی باشه. الان ما به دائم بودن کار نداریم، ما به اقدم بودن غیر اقدم بودن کار داریم. فعلا این مقدمات رو داریم طی میکنیم تا به نتیجه برسیم. اما بالاخیرتان اون دوتا حرکت مکانی دیگر که یکی منعطف است یکی راجع است، این دوتا چطور؟ ایشون میگه اینا اصلا متصل نیستن، نه دوام علی اتصال ندارن، نه اصلا اتصال ندارن. وقتی حرکت رفت میره، حرکت برگشت میخواد برگرده، بین رفت و برگشت سکون فاصله میشه و این حرکت ها نمیتونن متصل باشه، سکون فاصله میشه که توضیح دادم. لتخلل سکون بین کل حرکت ها، این متخالفت این جهت ها. دو حرکت اگر جهتشون متخالف باشه، یکی رفت باشه یکی برگشت باشه، یکی به سمت مشرق بره یکی به سمت مغرب بره، این حرکت که به سمت مشرق میره دوباره برمیگرده به سمت مغرب یا مشرق، این حرکت بینش سکون فاصله میشه که توضیح دادم. خب تا اینجا معلوم شد که حرکت های منعطف و راجع سکون رو در داخل دارن، حرکت مستقیم هم که سکون رو در پی دارن. حالا در داخل نداشته باشه در پی داره، یعنی آخر که سکون میرسه. بنابراین هر سه حرکت مکانی همراه سکونه. این تا اینجا ثابت شد. حالا ایشون سکون رو شروع میکنه و سکونه لا یکون الا فی زمان. سکون باید در زمان باشد. چرا؟ چون سکون با حرکت عدم ملکه است. شیئی که قابل حرکت است ساکن میشه. و چنین چیزی که چنین سکونی که عدم الحرکت باشد باید تدریجی باشه. تدریجی باشه یعنی با زمان داشته باشه. سکونم تدریجیه، همونطور که حرکت تدریجیه. سکون دفعی نمیتونه باشه، سکون تو آن اتفاق نمیفته، سکون تدریجیه. پس او هم احتیاج به حرکت دارد. یعنی اون وقتی که سکون هست زمان هست، اون وقتی که زمان هست حرکت هست، پس اون وقتی که سکون هست حرکت هست. باید حرکت باشه، در حالی که حرکت مستقیم مکانی توقف کرده، اون الان نیست. پس یه حرکتی دیگری باید باشد که ما سکون رو به لحاظ اون حرکت ملاحظه کنیم. و اون حرکت قبل از حرکت مکانی باید باشه، که اون حرکت فلک نهم عرض کردن، حرکت مستدیر. و سکون لا یکون الا فی زمان. لعنه یعنی لعنه سکون، عدم الحرکت هست. اما یعنی از جسمی که شعنش استعداد الحرکت، یعنی توانایی حرکت دارد، ولی حالا این تواناییش به کار ننداخته، سکون درست میشه. و زمانو یفتقر الى حرکت حافظت الله. پس سکون در زمان واقع میشه. زمان هم احتیاج به یه حرکتی دارد که این سکون رو حفظ کنه. بله سکون رو حفظ کنه، همونطور که حرکت احتیاج به زمان دارد. بله اشتباه گفتم، همونطور که زمان حرکت احتیاج به حرکت دارد، زمان سکون هم احتیاج به حرکت دارد. اصلا کلن زمان احتیاج به حرکت داره، چون مقدار حرکته، چون عدد حرکته. اگر مقدار حرکت باشه باید حرکتی وجود داشته باشه تا زمانی تولید بشه. اگر سکون احتیاج به زمان داره، پس معلوم میشه این سکون همراه با یه حرکتی دیگری است، نه حرکت خودش. حرکت خودش که متوقف شده، حرکتی دیگری که اون حرکت فلک. یعنی تکرار میکنم و هوه یعنی زمان. لا ینحفظ با حرکتی که متصرم است، متصرم و متجدد. متصرم به لحاظ گذشته است، متجدد به لحاظ آینده است. متصرم یعنی از قبل قطع میشه. یعنی شما الان ملاحظه کنید، یا اگر یه حرکتی نداشتید، حرکت رو از اول نداشتید، خب زمان ندارید. حرکت رو بعدم نداشتید، بازم زمان ندارید. پس باید حرکتی که سازنده زمانه متصرم به لحاظ اجزای گذشته نباشد، متجدد به لحاظ اجزای آینده باشد. باید متجدد باشه، دائما باید تجدید بشه. اگر بخواد قطع بشه یعنی گذشت، تمام شد. و زمان با چنین حرکتی حفظ نمیشه. ول هوه یعنی زمان لا ینحفظ به حرکت متصرمه، یعنی حرکتی که بقا نداره. اما حرکت مستدیره یجوز اتصال ها دائمه. حرکت مستدیره جایز است که دائما متصل باشه. اینو توجه کنید، گفت لکن المکانیه در چهار خط پنج خط خط گفت لکن المکانیه این سه قسم دارد و هیچ کدوم از سه قسم دائمی نیستند، هیچ کدوم دوام ندارند. حالا میگه ولی حرکت مستدیره یاد روز اتصال ها دائما، این میتونه دائما باشه. زمان حرکت مستقیم را یک، زمان سکون رو در متحرک مستقیم دو، این حرکت مستدیر میتونه حفظ کنه. ولی حرکت مستقیم اگر بخواد زمان حفظ کنه تا وقتی مشغول حرکت حفظ میکنه، بلکه سکون پیدا کرد که حفظ نمیکنه. مستدیر نه، مستدیر دائما، چون سکون پیدا نمیکنه، دائما داره حفظ میکنه. پس حرکت‌های مستقیم که احتیاج به سکون دارن باید متکی باشن به یک حرکتی که زمان سازه، که هم حرکت مستقیم میتونه تو زمان اونها واقع بشه، هم سکون متحرک مستقیم میتونه تو اون زمان واقع بشه. اون که سازنده زمان است و علی نحو الاتصال حرکت است، حرکت مستدیره، اونم حرکت مستدیره. فلک نهم البته لازم نیست فلک نهم بدانه، اون فلک افلاکی دیگه هم هست، اونم حرکت مستدیره، اونم حرکت متصله، اونم در سکون نیست، ولی چون حرکت مستدیر فلک نهم جلوتر از اون داره انجام میشه، ما دیگه به حرکات بقیه افلاک توجه نکردیم، چون ما میخوام اقدم الحرکات رو پیدا کنیم. اقدم الحرکات مال افلاک دیگر نیست، ولو افلاک دیگر حرکت مستدیر میکنن، اقدم الحرکات مال فلک نهم شنو چه توضیح داده شد. صحیح یعنی این حرکت مستدیر غنیست از سایر حرکات، در حالی که سایر حرکات بی نیاز نیستن از حرکت دوریه و مستدیر. از اینجا نتیجه میگیریم فهیه اقدم الحرکات، فهیه اقدم الحرکات. الان توجه کنید آخرین کلامی که ایشون گفت چی بود؟ آخرین کلام این بود که حرکات مستقیم محتاجند نه مستقنی، حرکت مستدیر محتاج به اونها نیست، این مستقنیه. پس حرکت مستدیر میشه محتاج الیه و هر محتاج الیهی بر محتاج مقدمه، پس حرکت مستدیر بر حرکت های دیگه مقدمه چون محتاج الیه. اما چه نوع تقدمی؟ تقدم طبیعی. تقدم چند قسم، اینه دیگه خوندید، من دو قسمشو میخوام توضیح بدم که الان اینجا مورد بحث ماست. یکی تقدم به طب، یکی تقدم به ذات. تقدم به طب و تقدم به وجود هم میگند، تقدم به ذات و تقدم به وجوب هم میگند. علت تامه تقدم به ذات داره بر معلول، یا تقدم به وجوب داره بر معلول، اول خودش واجب شده بعدا معلولشو واجب میکنه. اما علت ناقصه تقدم به تب دارد یا تقدم به وجود دارد بر معلول، یعنی وجودش مقدم است بر معلول نه وجوبش. وجوب نمیتونه بده به معلول مگر بقیه اجزا علت بیان و این علت ناقصه بشه علت تامه، اون وقت میتونه وجوب بده. پس علت ناقصه تقدم به تب داره بر معلول یا تقدم به وجود داره، اما علت تامه تقدم به ذات یا تقدم به وجود داره بر معلول. حالا حرکت رو ما علت قرار دادیم، تو مستقیمی کردیمش و حرکت مستقیم رو عرض میکنه، اون علت قرار دادیم، حرکت مستقیم هم معلول کردیم. خب علت تقدم داره، چه نوع تقدم؟ آیا حرکت مستقیم علت تامه است برای حرکت مستقیم؟ نه، ما در حرکت مستقیم احتیاج به زمان داریم، طبیعت خود اون متحرک دخالت میکنه، فقط چون احتیاج به زمان هست حرکت مستقیم داره دخالت میکنه، ولی حرکت مستقیم پدید آورنده حرکت مستقیم نیست که بشه علت تامه برای حرکت مستقیم. پدید آورنده علتیست که علت تامهیست که حادثش میکنه، یعنی این حرکت مستقیم رو حادث میکنه. و حرکت مستدیر چون زمان حرکت مستقیم رو تامین میکنه، همین مقدار تأثیری داره در حرکت مستقیم و این تأثیر علت ناقصه است، لذا تقدمش تقدم بهتره، تقدم به ذات نیست. و اما ان المستدیر ادوم الحرکات، صفت دوم این بود که حرکت مستدیر ادوم الحرکات. این صفت دوم رو میخوام توضیح بدیم. بسیاری از مطالب این صفت دوم رو من در ضمن صفت اول گفتم، ولی خب حالا دیگه مجدد تکرار میکنم. حرکت مستدیر عدومه چون الان توضیح دادیم هیچ مبتلا به سکون نیست، از اولی که خدا افلاک را آفریده این افلاک دارن حرکت میکنن بدون اندک سکونی، حتی بین دو حرکت دورانی سکون فاصله نمیشه، چون حرکت دورانی تموم شد حرکت دورانی بعدی شروع میشه، نه تموم بشه و شروع بشه، این دیده منه که میگم اون تموم شد اون شروع شد، ولی یک حرکت متصل است از اول عالم تا آخر عالم. لذا گفته میشه چند تا زمان داریم؟ چند تا حرکت مصدق داریم؟ جواب یک. دوتا نداریم تا شو برسه متعدد. یک حرکت مستدید داریم من الازل الى الابد و یه زمان داریم، اینو ما تقسیمش میکنیم. این حرکت ماه یه دور که میزنه میگیم شد یکی، دور دوم تازه شروع شد شد دوتا. اینا تقسیمات ماست. تو ذهنمون داریم تقسیم میکنیم، تو خارج تقسیم نیست. شب و روز هم تقسیمات ماست. خورشید داره حرکت مستدید خودش رو به طور پیوسته انجام میده. من وقتی خورشید میره اون ور زمین غروب اتفاق میفته، شب رو انتظام میکنه. وقتی خورشید از اون ور در اومد طلوع شد، روز رو انتظام میکنه. این شب و روز رو من دارم میسازم، ولی خورشید داره کار خودش رو میکنه، داره دور زمین میچرخه، هیچ وقتم توقف نمیکنه. پس حرکت مستدیر حرکت دائمه، حرکتی نیست که یا سکون درش متخلل شود یا به سکون منتهی شود. توجه کنید، مشا معتقدند که همین افلاکی که الان ما داریم، همینا از ازل آفریده شدن تا ابدم هستن. زمین هم همینطور، جهان همین است از ازل و همین خواهد بود تا ابد. اینو مشا معتقد. خب اینا خیلی راحت میتونن بگن حرکت دوران فلک دائمی است. صدرا چی؟ صدرا این اعتقاد نداره. صدرا میگه این عالم ما حادثه. بله فیض قدیمه، خداوند از اول عالم آفرید. اون عالم که قیامتش برپا شد عالم بعدی آفرید تا رسید به ما. خب صدرا نمیگه این عالم ما ازلی و ابدیه، میگه این حادثه یه زمانی هم تمام میشه. البته فیض ازلی و عدمی هست، ولی عالم که مستفیض ازلی و ابدی نیست. اینو صدرا میگه. خب صدرا چطور اتصال حرکت رو قائله؟ اتصال در این عالم رو قائل. تا وقتی این عالم، از وقتی این عالم شروع میشه تا وقتی این عالم تموم میشه، حرکت واحد متصل دبرانی دارد. گذشته از این، خدا الان ما که خبر نداریم، ولی خدا که اون عالم قبلو متلاشی میکنه و قیامتش رو برپا میکنه، عالم بعد و بلا فاصله شاید تشکیل بده. ما اینو قبل خبر نداریم، چون فیض هیچ وقت تعدیل نمیشه حتی لحظه ای. بنابراین عالم بعد بلا فاصله شروع میشه. وقتی عالم بعد شروع شد، حرکت ادامه پیدا میکنه، نه حالا شروعی که قطع کند. البته هر چیزی قطع هم بکنه مشکلی نداره، قطع هم بکنه مشکلی نداره، چون این عالم از اولش تا آخرش یه حرکت داره. مشا میگن عالم از اول تا آخرش یه حرکت داره، صدرا میگه این عالم. خب پس صدرا میتونه حرکت متصل دبرانی درست کنه و این حرکت رو میخواد بگه ادومه. خب روشن دیگه ادومه، چون بقیه حرکت ها همونطور که گفتیم به سکون منتهی میشن، این حرکت مستدی به سکون منتهی نمیشه، همونطور که الان بیان کردم. بعد صدرا اینو بیشتر توضیح میده، به همین اندازه میگفت کافی بود، چون الان ما بیان کردیم که حرکت دبرانی تموم شدنی نیست. حالا بنابر قول مشا اونطور تموم شده این نیست، بنابر قول صدر اینطور تموم شده این نیست، ولی هر دوشون میگن حرکت مستقیم تمام میشه، حرکت مستدی تمام نمیشه. پس هر دوشون قبول دارن که حرکت مستقیم دائمه، بنابراین حرکت مستدی میشه ادوام الحرکات، بنابر قول هر دو. به همین مقدارم که سکون رو نمیپذیره کافیه، چون حرکت فلک در منطق خوندی دیگه، مثالی که برای دوام میخواستم بزنم میگفتن جهت قضیه دائمه است، مثال میزنم حرکت فلک. حرکت فلک امر دائمی است ولی ضروری نیست. میتونه فلک بی حرکت باشه ولی نمیشه، نمیشه یعنی دوام نمیذاره، نه ضرورت. اینطور نیست که نتونه منفک بشه ولی نمیشه. اینطور شده که باید همیشه حرکت کند. که یادتون هست ان شاءالله که حرکت فلک رو میگفتن دائمی، ولی حیوانیت برای انسان رو میگفتن ضروری. اون نمیشه از انسان جدا کرد، ولی حرکت از فلک میشه جدا کرد. اگر چه جدا شدن خارجاً جداییش واقع نمیشه، ولی اگر خدا بخواد فلک بیسته هیچ مشکلی پیش نمیاد. فلک طوری نیست که حرکت ذاتیش باشه که نشه ازش گرفت، حرکت درش دائما حاصله، خدا میتونه ازش بگیره. بنابراین حرکت فلک میشه دائمی. وقتی دائمی شد، با توجه به بقیه حرکات که دائمی نیستن چه نشه توضیح دادیم، حرکت فلک میشه ادوام الحرکات. حالا ادوام مطلق چنانچه مشا میگه یا ادوام مقیس، یعنی بالقیاس به این حرکات های دیگر این مستدیر اطلب است. اینو صدرا میتونه بگه، صدرا میتونه بگه بالقیاس به حرکات دیگر این حرکت فلک ادوام است. مشا میگن ادوام است به طور مطلق، چون از ازل تا ابد ادامه داره، هیچ وقت قطع نمیشه. خب اصلاً صدرا به همین مقدار میتونه اکتفا کنه، ولی ادامه میده، به این مقدار اکتفا نمیکنه، بیشتر توضیح میده. توضیح شده بچه کنه، میگه غیر از حرکت مستدیر همه حرکت ها به سکون منتهی میشه، چنان شیعه شده کردیم. حالا یا مطلقا به سکون منتهی میشن، یا برای برگشت به سکون منتهی میشه دو مرتبه شروع میشه، یا دیگه ساکن میشه جلو نمیره، تموم شد وقتی میرسه به بام دنیا، یا ساکن میشه دوباره حرکت مخالف شروع میکنه. علایان همه حرکت های مستدقین همونطور که توجه کردید به سکون منتهی میشه. حالا سکون تعریف کنیم، ایشون میگه سکون عدم الحرکت است و قوه حرکت در حین سکون حاصل است. یعنی وقتی شی ساکنه قوه حرکت رو داره، به تعبیر ما ملکه حرارت حرکت رو داره، منطبق قوه. خب اون چه که قوه حرکت رو دارد یا هر قوه دیگری رو دارد باید مادی باشه، چون قوه در مجردات نمیاد، در مادیات میاد. پس این موجود که متحرک است باید ماده داشته باشد تا بتواند در حین سکون قوه حرکت رو حمل کند، و بعدن اگر عاملی به وجود آمد این حرکت بالقوه او حرکت بالفعل بشود. خب پس قرار شد که هر موجودی که به سکون برسد مادی باشد. موجود مادی زمان میخواد، پس هر جا سکون هست زمان هست، همون بیانی که قبلا داشتیم، هر جا سکون هست زمان هست. خب باید یه حرکت دائمی داشته باشیم که در حین سکون اجسام هم اون حرکت انجام بشه و زمان رو تولید کنه، تا سکون در زمانی که او تولید کرده بیفته. یعنی نباید حرکتی رو قطع کنیم، ولی قطع بشه اون سکونها دیگه تو زمان نمیتونن بیفتن. پس ناچاریم که حرکت فلک رو دوام بدیم تا حرکت اشیاء دیگر با زمان او همراه بشند، سکون اشیاء دیگر هم با زمان او همراه بشند. یعنی اون حرکت مستدیر زمانی تولید کند که این زمان تولید شده هم همراه باشه با حرکت اجسام مستقیمه، هم همراه باشه با سکونشون. این حرکت نباید قطع بشه، ولی اگه قطع بشه، یعنی اگر خود اون حرکت مستقیم بخواد زمان ساز باشه، اون وقتی قطع میشه دیگه نمیتونه زمان بسازه، چون زمان مقدار حرکته. وقتی که این حرکت قطع شد دیگه نمیشه زمان ساخته بشه، سکون حاصل میشه بی زمان، در حالی که سکون احتیاج به زمان داره. بنابراین ما یه حرکتی باید داشته باشیم که دوام داشته باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که حرکت فلک نهم عد و مول حرکات. این نمیشه. و اما ان المستدیره، یعنی حرکت مستدیره، عد و مول حرکات است، فلما علمت، یعنی در چند خط قبل دونستیم. اون چه دونستی چی بود؟ اینه که ان غیرها منقطعتون الى سکون، غیر از حرکت مستدیر به سمت سکون می رود و با رسیدن به سکون منقطع می شود. لانه عدمها، چون سکون عدم الحرکته، باید حرکت قطع شد تا سکون تحقق پیدا کنه. پس بنابراین اگر شیء متحرک رفت به سمت سکون باید حرکت قطع کنه، و الا سکون حاصل نمی شه. سکون عدم الحرکته، با وجود حرکت که سکون حاصل نمی شه. پس حتما باید سکون قطع بشه. سکون که نه، باید حرکت قطع بشه. حرکتی قطع شد زمان قطع میشه، چون زمان مقدار حرکته. وقتی زمان قطع شد سکون تو زمان نمیفته، این گفتیم باطله. پس باید سکون رو در زمان قرار بدیم، یعنی یه حرکت دیگه قائل بشیم که سکون این جسم و حرکت این جسم تو اون حرکت واقع بشه، یعنی تو زمان حاصل از اون حرکت واقع بشه. که دیگه روشن هرچی من میخوام توضیح بدم بدتر مبهمش میکنم. و هوه برمیگرده به عدم، یعنی عدم الحرکت، یعنی سکون. و هوه یعنی عدم الحرکت، چون عدم خاصه، عدم مطلقه نیست، عدم حرکت. عدم حرکت وقتی اضافه میشه میشه عدم خاص. عدم اگر اضافه نشد میشه عدم مطلق، ولی اگه اضافه شد میشه عدم همون مضاف الیه، میشه عدم خاص. چون این سکون عدم خاصه، چون عدم حرکته، تصحبه قوتون، همراه این سکون از قوه یا ملکه، حالا چه قوه باشد چه ملکه باشه، هر دو احتیاج دارن به قابل. چون قوه علت قابلی میخواد، علت قابلی ماده است. اگر ماده وجود نداشت قوه وجود نداره. ارشدم به قول مجردی که قوه نداره، قوه همیشه در یه امر موجود ماده، در یه امر مادیه. ایشون میفهمد اگر قوه یا ملکه باشد، این سکون چه قوه حرکت باشد، چه مستلزم ملکه حرارت حرکت باشد، در هر صورت احتیاج دارد به یک قابل زمانی، یعنی به یک امری که قبول کند این قوه را و زمانی هم باشد، یعنی مثل عقل نباشه که فوق زمانه، مثل ماده باشد که داخل زمانه و در بستر زمان قرار گرفته. قابل زمانی متجدد الوجود که احتیاج دارد اون قابل به این که بعد از زمان حرکت زمان سکون داشته باشد، یعنی حرکت وقتی تموم میشه سکون شروع میشه، زمان حرکت هم تموم میشه زمان سکون شروع میشه، زمان سکون رو میخواد، در حالی که این شیء ساکن خودش نمیتونه برای خودش زمان سکون درست کنه، چون زمان مقدار حرکته و تا حرکت نباشه زمان حاصل نمیشه. این که ساکنه چطوری میتونه زمان درست کنه؟ یه حرکت دیگه باید باشه زمان درست کنه. یحتاجو هوه، یعنی این عدم حرکت که همون سکونه. بعد به صورت جمله معترضه میگه چون عدم خاصه است و احتیاج به قابل زمانی دارد، یحتاج الى زمان بعد زمان الحرکه، بعد از این که حرکت تموم میشه یه زمانی باید باشه که اون زمان زمان سکون به حساب بیاد. علتی، علتی یعنی حرکتی که هوه، یعنی این سکون یا قابل ها مقابل این حرکته. وقتی سکون آمد این حرکت باطل میشه، چون سکون مقابل اینه، مقابل مقابل باطل میکنه و دیگه حرکتی نیست. اگر حرکتی نبود زمان تولید شده از این حرکت هم نیست، در حالی که ما در سکون احتیاج به زمان تولید شده داریم. پس باید یه حرکت دیگه درست کنیم که اون زمان رو درست کنیم. و قد علم که حافظ زمان و مقیم زمان حرکت مصدیره است. حافظ و مقیم زمان، حافظ و مقیم یکیه، حرکت مستدیر است. این حرکت مستدیری که زمان حفظ میکنه، هم در حینی که اون جسم مستقیم الحرکات حرکت میکنه، هم در حینی که اون جسم مستقیم الحرکات ساکنه، در هر دو حال این حرکت دورانی است که زمان رو حفظ میکنه. و چون ما دائما احتیاج به زمان داریم، هم در حین حرکت اجسام هم در حین سکون اجسام، پس باید یه حرکت دائمی داشته باشیم که بتواند زمان رو دائما ایجاد کنه. و اون حرکت، حرکت مستدیره. پس حرکت مستدیر شد عدم الحرکات، علاوه بر این که اقدم الحرکات بود. خب سومین مدعای ما اینه که حرکت مستقیم، حرکت مستدیر اشتباه گفتم، حرکت مستدیر اتم الحرکات. حرکت اگر تمام باشه احتیاج به متمم نداره، و اگر تمام نباشه احتیاج به متمم داره. همه ناقصا میتونن، ناقصا بخوان تمام بشن متمم میخوان، ولی تام بخواد تمام بشه احتیاج به متمم نداره. دایره رو ملاحظه کنید، دایره یک منحنی تامه، هیچ وقت شما چیزی بهش اضافه نمی کنید تا تمامش کنید. ولی قطعه چالا یا نصف دایره ساکنتر بخشی از قوسه، این قوس احتیاج متمم داره تا دایره بشه. قوس شما تا اون متممش نرید دایره میشه، ولی دایره دیگه متمم نمیخواد چون تامه، ناقص است که متمم میخواد. خب حالا ملاحظه کنید حرکت مستدیر، حرکت مستدیر زیاده نداره، متمم باید زیاده باشه دیگه. متمم یه اضافه است که اون ناقص رو کامل میکنه، متمم زایده. حرکت مستدیر اصلا در زاید تصور نمیشه که حالا این زاید بیا تأثیر بذاره و تمامش کنه، چون حرکت مستدیر یکی بیشتر نیست، زیاده بردار نیست. اگر شما حرکت مستدیر رو در ذهن خودتون به تعداد حرکاتی منحل کنید، اون تعدادی که شما در ذهنتون آوردید قابل زیاده است، ولی خود حرکت قابل زیاده نیست، چون حرکتی است و این نشون میده که تامه. چون هر چیزی که تامه است احتیاج به زیاده نداره، حرکت مستدیر احتیاج به زیاده نداره، پس تامه. برخلاف حرکت مستقیم که وقتی به سکون رسید تمام نشده. اگر بخواد تمامش کنید باید حرکت بهش اضافه کنید تا تمام بشه. حرکت مستقیم چون به سکون منتهی میشه، حالا چه سکونی که در آخرشه چه سکونی که در وسطشه، هیچ وقت نمیتونه حرکت تام باشه. اما حرکت مستقیم چون به سکون منتهی نمیشه همیشه تامه. پس اتم الحرکات هم هست و اما انها اتم ها، اما این که حرکت مستدیر اتم الحرکات فلانها فی نفسها لا تحتمل زیاده. حرکت دبرانی فی نفسها تحمل زیاده نمی کنه. بله اگه شما منحلش کنید به حرکات، تعداد براش درست کنید، تحمل زیاده می کنه. ولی این فی نفسها تحمل نکرده، با تأثیری که شما گذاشتید، با دخالتی که شما پیدا کردید تونسته تحمل زیاده بکنه.
استاد مزد هم یعنی تقسیم حرکت یا تقسیم به زمان یه امر اعتباری هست؟
نه، حالا برفرضی که زمان واقعی باشه، در فصل بعدی ما واقعیت زمان اثبات میکنیم. فعلا شما اینو قبول کنید که زمان اعتباری نیست، امر واقعی است. بله متکلمین میگن زمان اعتباری است، ولی حکما میگن زمان واقعی است و صدر را در فصل بعدی که فصل هشتم شروع میکنه به اثبات زمان و ثابت میکنه که اعتباری نیست بلکه واقعیه. البته امروز هم کسانی هستن که زمان اعتباری میدن ولی صدر هفشون قبول نداره. قدیم هم بودن کسانی که زمان اعتباری میدونستن، متکلمین همه میگفتن زمان اعتباریه، صدر هفشون قبول نکرد، ابن سینا هم قبول نداره. اما انها اتمها، اما این که این حرکت دبرانی اتم الحرکات فلانها فی نفسها، یعنی این حرکت دبرانی فی نفسها، عرض کردن بدون دخالت ما که میام قطع قطعش میکنیم و ناقص ناقصش میکنیم. فی نفسها که ناقص نیست، فی نفسها داره ادامه میده، هیچ وقتم کم نداره که بخوام زیاد کنیم بهش. اما وقتی من قطعش میکنم اینجا که قطعش میکنم، الان میتونم چیزی بهش اضافه کنم، اون حرکت بعدی رو بهش اضافه میکنم یا حرکات بعدی رو بهش اضافه میکنم. این در تصرف من داره اینطور میشه، ولی این حرکت فی نفسها قابل زیاده نیست، تحمل زیاده نمیکنه. فلانها فی نفسها لا تحتمل زیاده فل کمیه، زیاده در کمیت قبول میکنه. که باقی حرکات، باقی حرکت مثل با حرکت مستقیم زیاده در کمیت قبول میکنه. مثلا جسم میره میندازیم بالا، میره تا یه جا میرسه، خب اگه قدرتتون بیشتر بود از این بیشتر هم میرفت بالا. این حرکت حرکت تام نیست، اگه حرکت تام بود اونجا وای نمیستاد، میرفت. با پذیرش زیاده میشه تام، با پذیرش زیاده، ولی حرکت مستدیر احتیاج به پذیرش زیاده نداره، از اول تام هست. پس اتم الحرکات ولل اشتداد و تضاعف سرعت البوت. اینم توجه کنید، ممکنه حرکت دو جور میتونه کامل بشه، یکی به لحاظ کمیت کامل بشه که هر شدیم الان یه جا میرسه منقطع میشه، ما اضافهش میکنیم که اون انقطاع از بین بره ادامه پیدا کنه. این اضافه کردن و زیاد کردن به لحاظ کمیته. کافی گاهی حرکت کند میشه، ما سریعش میکنیم، اینجا تمامش میکنیم، تامش میکنیم به لحاظ کیفیت. پس دو جور ممکن شما حرکت رو تمام کنید، یکی به لحاظ کمیت تمامش کنید، اون وقتی که این حرکت توقف میکنه و ادامه پیدا نمیکنه شما با ادامه دادنش تمامش میکنید، یکی به لحاظ کیفیت تمامش میکنید، اون وقتی که حرکت مثلا کنده بعدا سریعش میکنید. اینم میشه تام. اما حرکت فلک اولا احتیاج به زیاده نداره، همونطور که بیان کردم، ثانیا احتیاج به سرعت نداره. چرا؟ چون حرکت فلک در انتها مستند به عقل و عقل یک موجود غیر متغیره. حرکت اگر بخواد شدید بشه خود این حرکت تغییر پیدا میکنه، تغییرش میرسه به عقلی که علتشه، در حالی که عقل نمیتونه متغیر باشه. ایشون میگه حرکت هایی که ما انجام میدیم یا طبیعت انجام میده، حرکت طبیعت اینطوره، سنگو از بالا بل میکنید میاد پایین، این حرکت طبیعی داره میاد پایین، اون بالاها که میاد یه خورده یواش میاد، نزدیک زمین که میشه خیلی تون میشه، بعدم وقتی میخوره به زمین با شتاب میخوره به زمین، شاید هم زمین سوراخ کنه. پس حرکت طبیعی ابتدا کند است، در انتها تون میشود. حرکت قطعی برعکسه، سنگو پرتاب میکنید بالا اول خیلی تون میره، اون دوردوراش میرسه کندش میکنه، یواش میشه. پس حرکت ها در وقتی که میخوان به مقصد برسن، بعضی هاشون تون میکنن، بعضی ها کند میکنن، یعنی تغییر میکنه. اما حرکت فلک مستند به عقله و عقل موجود متغیر نیست که حرکت رو متغیر کنه، یه جا تندش کنه یه جا کندش کنه. بنابراین حرکت فلک دائما یک نواخته. اگر یک نواخته، پس به توسط سرعت پیدا کردن تکمیل نمیشه، تطمیم نمیشه، بنابراین از اول خودش تمام هست. نه ناقص باشد شما با تسریعش و سریع کردنش تامش کنید. همونطور که با اضافه کردن کمی تامش نمی کردید، با اضافه کردن کیفی هم تامش نمی کنید، یعنی سرعت بهش نمیدید. شما که علتش نیستین، علتش عقله. عقلم که تغییر پذیر نیست، پس یک نواخ اینه داره حرکت میده. اگر کنده تا آخر کنده، اگر تنده تا آخر کنده، اگر متوسط هم از تا آخر متوسط، تغییر نمیکنه، زیاد و نقیصه نمیپذیره. در حالی که اگر بخواد تمام نباشه، باید زیاده بپذیره، زیاده در کیف یا زیاده در کم یا زیاده در هر دو. ولی حرکت فلک میبینید زیاده در هیچ کدوم نمیپذیره، بنابراین باید گفت تام. ولل اشتداد و تضعف سرعت و بوت، یعنی این حرکت فلک اشتداد و تضعف در سرعت و بوت نمیپذیره، که اگر سرعت پیدا کرد بگیم اشتداد حاصل شد، اگر ضعف پیدا کرد، اگر بوت پیدا کرد بگیم تضعف حاصل شد. این اتفاق نمیفته. چرا؟ زیرا فاعل این حرکت و غایت حرکت، چون اشاره کردیم، خود شما اشاره کردید که نفس فلک تصور میکند کمال عقل رو، برای اینکه به کمال عقل برسد یا شباهت پیدا کند بدنش حرکت میده. پس غایت و هدفش از حرکت عقل، فاعل حرکت هم عقله. عقل با واسطه نفس داره بدنن حرکت میده، این حرکت بدنم به قصد و هدف عقل داره انجام میشه، به قصد تشبه به عقل داره انجام میشه. پس عقل هم میشه فاعل حرکت، هم میشه غایت حرکت. این فاعل و غایت عرض کردم یک نباخته، تغییر پذیر نیست. پس این حرکتی که فاعلش و غایتش عقله، اونم یک نباخته، تغییر پذیر نیست. نمیشه به سمت اشتداد بره تا با به سمت اشتداد رفتن تمام بشه، بلکه از اول تمام هست. اونی که زیاده نمیپذیرد، نه زیاده در کیف نه زیاده در کم، معلوم میشه تامه. ولی اگه ناقص بود میپذیرد. لأن فاعلها و غایتها، فاعل و غایت این حرکت دورانی امر محسوس نیست، بل امرن عقلی هن. عمل عقلی است که قرب به این متحرک پیدا نمی کنه، بعد از متحرک پیدا نمی کنه تا باعث سرعت و بط بشه. اون سنگ که من پرتاب می کنم قرب به محرک داره، اول قرب به محرک داره، لذتون میره. وقتی جلوتر رفت بعد از محرک پیدا میکنه، لذا کند میشه. توی طبیعت برعکسه، محرک این سنگ طبیعتی است که طالب پایینه. این سنگ وقتی به سمت زمین داره میره، بعد از اون هدف داره. وقتی به زمین نزدیک میشه، قرب به اون هدف داره. پس این حرکت مستقیم قرب و بعد به هدف داره، یا قرب و بعد نسبت به فاعل داره، ولی حرکت مستدیر قرب و بعد نداره. چرا؟ چون حرکت مستدیر فاعلش عقله، که عقل مجرد است و قرب و بعد در تصور نمی شود. بل امرن عقلیا غیر متفاوت فی القرب الی و البعد عن، یعنی فلک با قرب به این عقل و با بوده از این عقل مختلف نمیشه، چون قرب و بعد پیدا نمی کنه که بخواد مختلف بشه. برخلاف حرکت قصری و طبیعی که بر اثر قرب به فاعل یا غایت یا بوده از فاعل و غایت تفاوت میکنه. لکنه خارج از این حاضر عالم، یعنی لکن العقل، لکن اون امر عقلی خارج از این عالم ماده است. چون خارج از عالم ماده است، قرب و بعد درش نیست، پس تفاوت به قرب و بعد درش نیست. کما یتفاوت و غایت و طبیعه، این یک، غایت و طبیعه یک، خط بعدش و القصریه دو. چنانچه غایت طبیعت تفاوت میکنه، یعنی طبیعت قایتش اینه که به زمین برسه، تا وقتی دور از زمینه یه خودی یواشتر میاد، وقتی نزدیک به زمین شد به قایت نزدیک شد سریعتر میکنه. حرکت قصدی خلاف اینه، وقتی به فاعل نزدیک سریعتره، وقتی از فاعل که اون حرکت دست دور میشه بطیتره، ضعیفتر میشه. کما یتفاوت قایت طبیعت و یشتد و حرکت این طبیعت یا حرکت طبیعی اخیراً، اخیراً یعنی وقتی میخواد نزدیک به زمین بشه. در چی اشتد و فسره؟ یعنی سرعتش اشتداد پیدا میکنه، سریعتر میشه. کل ما قرب من الحیز طبیعی، هرچی که نزدیک شده مکان طبیعی خودش که زمینه، میبینید که حرکتش تندتر میکنه. و قصریت تضعف و اخیراً کل ما بعدت عن القاصر، اون حرکت قصری اخیراً ضعیف میشه، هر چقدر که از قاصر یعنی از فاعل پرتاب کننده سنگ دور بشه، هرچی دورتر بشه ضعیفتر میشه. پس در حرکت طبیعی و در حرکت قصری کم و زیاد هست، سرعت و بعد هست. چرا؟ چون فاعل غایت فاعل غایت عقلی نیستن، اما در حرکت مستدی فاعل غایت فاعل غایت عقلی هستن، بنابراین قرب و بعد ندارن. چون قرب و بعد ندارن در شدت و ضعف این حرکت تفاوت نمی کنه. اگر در شدت و ضعف تفاوت پیدا نکرد معنیش اینه که زیاده نپذیرفته، اگر زیاده نپذیرفت معلوم شه اتمه، حرکت تامی که زیاده نپذیرفته. و ذالکن چرا این طبیعی به زمین که میرسه تند میکنه و اون قصری وقتی که از فاعل دور میشه کند میکنه؟ ذالک لأن شیء کلما قرب من مبدئه و اصله، هر چقدر که به مبدأ و اصلش نزدیک بشه. در حرکت طبیعی مبدئی که میکشه پایین یا طبیعت به سمتش میاد زمینه، پس هر چقدر به سمت زمین میره تند میشه. در حرکت قصری مبدأ اون نیروی وارد شده بر سنگه، هرچی این سنگ به نیرو نزدیکتر باشه تندتره. پس اونجا که به عامل حرکت نزدیک میشویم حرکت شدید میشه، چه در قصری چه در طبیعی. در طبیعی عامل حرکت اون زمینه، البته طبیعته که میل به زمین داره، و در قصری عامل حرکت اون نیروی پرتاب کننده است. هر چقدر که ما به این عامل اصلی نزدیک بشیم حرکت شدیدتر میشه. و ذلک لأن شیء یعنی شیء متحرک کلما قرب من مبدئه و اصله یکون اشد رغبا، البته در باب حرکت نیست، این در همه جا اینطوره. هر شیئی به مبدأش نزدیکتر باشه قوی‌تره. عقول به مبدأشون نزدیکترن، از تمام موجودات بعد خودشون قوی‌ترن. ما هم همینطوره. ما مگر یه حرکتی تولید کنیم بعد اون حرکت ما حرکت دیگری به دنبال خودش تولید کنه، حرکتی که ما تولید میکنیم قوی‌تر از حرکتی که به تبع حرکت ما تولید میشه. همه جا همینه، هر کدوم که نزدیکتر باشن به مبدأشون قوی‌ترن. حالا میخواد حرکت باشه، اصلا حرکت باشه میخواد از چیزی باشه. کل ان شیء کلما قرب من مبدأه و اصله یکون اشد بقوا و کلما بعد عنه یکون اضعف اوهن. روشن دیگه توضیح نمیخواد. خب سه تا از اوصاف حرکت مستدی رو بیان کردیم: اقدم بودن، اتم بودن، ادوم بودن و اتم بودن. اشرف بودنش باقی مونده که اینم یه خط فقط من اشاره میکنم، اگر این حرکت اتم باشد قهرن اشرف هم هستش، چون نقص نداره دیگه، نقص نداره که احتیاج به متمم داشته باشه، پس هم تمام است هم به خاطر تمام بودن اشرف است. این دیگه احتیاج به بس نداره، این خیلی راحته. و اما انها یعنی این حرکت مستدی اشرف است، فلانها تامتون، هم دیگه الان گفتیم این حرکت تامه و تامم اشرف از ناقصه، نتیجه میگیریم فدوری اشرف میسره حرکت. این فلانها تامتون صغراست، حرکت مستدی تامه و تام اشرف من ناقص کبراست، نتیجه میده که حرکت مستدی اشرف است از ساده حرکت. خب تا اینجا بحث ایشون در خود حرکت بود که حرکت مستقیم رو اقدم الحرکات کرد. حالا این حرکت مستقیم به توسط کدوم جسم انجام میشه؟ گفتیم به توسط فلک نهم. پس فلک نهم هم باید اقدم الاجسام باشه، چون وقتی که حرکتش اقدم الحرکاته باید خودش هم اقدم الاجسام باشه. این شاید یه خورده احتیاج به توضیح داشته باشه، من ادامه نمیدم، این قسمت رو میذارم برای جلسه بعد. پس تا اینجا گفتیم که حرکت این فلک نهم این چهار تا صفت داره. حالا میخوام بگیم که جسمش هم همینطور، جسمش هم اشرف الاجسام، اتم الاجسام، ادوم الاجسام، اقدم الاجسام. هر چهار صفتی که مال خود حرکت مال جسمش هم هست که ان شاءالله بعد در جلسه آینده توضیح بیشتر داده میشه. البته وقت گذاشته بالله خیلی بحث زیادی نداره.